أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
که
مسئله تصویر یا مجسم یا نقش هر کدوم یا زر روح یا غیر زر روح دوباره هم نقش یا زر روح هست یا غیر زبروح. و گفتیم فتوای شیخ این است که گرمت در زبروح جواز در غیر زبروح، یعنی در شماره یک و سه قائل به حرمت، دو و چهار قائل به جواز. فتوای شیخ این بود. حالا جناب شیخ بعد از این که فتوای خودشون رو نقل می‌کنن می‌فرمایند که این فتوای ما در مقابل دو گروه قرار دارد. گروه اولی که فتواش غیر از فتوای شیخه، گروهی که قائل به حرمت تصویر علل اطلاق هستند، یعنی یک تا چهار را حرام می‌دونند. باز برای اینکه یه مقداری بحثمون معلوم بشه، منبه‌تر بشه، من دو تا روایت اینجا برای شما قرار میدم، یک روایت مطلق یک روایت مقید. مهمترین روایت مطلق مادر باب این بود: من مسئله مثالا فقط خرج عن الاسلام. روایت مقیدمون هم این بود: مثلا تماثیل و شجر و شمس و القمر لا بعصبه، مثلا که ازش استفاده میکردیم که تماثیل این کلاس رو قبلی بود دیگه، تماثیل و شجر و شمس و القمر لا بعصبه ازش استفاده میکردیم که تماثیل و غیر ذروه لا بعصبه. پس ما این روایت مقید داشتیم به یک روایت مطلق، حتی چند تا داشتیم، هر کدومش یک نمونه براتون آوردیم که معلوم باشه وقتی بحث میکنیم داریم چی میگیم. گروهی قائل به حرمت تصویر علل اطلاق هستن، میگن تصویر چه ضرور چه غیر ضرور چه مجسم و چه نقش و تمام صورش حرامه. استدلالشون چیه؟ استدلال به روایات مطلقه اخذ می کنند. میگن که خب ببینید روایت دیگه من مثلا مثالا فقط خرج عن الاسلام، کسی که یک مثالی درست بکنه از اسلام خارجش. خیلی خب، بس اینم که مطلقه هم ذر روح، هم غیر ذر روح، هم مجسم، هم نقش، همه رو شامل میشه. بنابراین ما قائل به حرمت تصویر هستیم. جناب شیخ اشکال بکنه اشکال این روایات مطلقه به روایات مقیده تخصیص میخورند و نمیتوان به آنها به بهترین به اطلاق آنها تمسک کرد. خب این یه گروه در مقابل فتوای شیخ قد علم کرد، استدلالش رو دیدیم، جواب استدلالش رو هم دانستیم. گروه دوم، گروهی قائل به حرمت یک و دو و سه هستن، یعنی بخواییم باز بکنیم یک و دو و سه میگید قائل به حرمت مجسم، قائل به حرمت مجسم چه ذر روح و چه غیر ذر روح و نیز قائل به حرمت ذر روح نقش هستند که خلاصش میشه قائل به حرمت یک دو و سه. اولا این یادآوری رو بکنم که توی متن سخته که ما این قول رو استخراج بکنیم، بگیم این عبارتی که میخوریم ازش میخواد این قولی یک و دو و سه در بیاد، در میاد ولی سخته، همین موجب شده که بعضی اشتباه بفهمند. عبارت جناب شیخ رو در نقل قول این گروه، اما بیشک آنچه که از عبارت مقاصد باید فهمید این است که گروه دومی که در مقابل شیخ حسن و شیخ نام میبره گروهی هستن که قائل به حرمت شماره یک، شماره دو و شماره سه هستن، یعنی مجسم ذر روح، مجسم غیر ذر روح و نقش ذر روح هستن. خب باز باید طبق راه خودمون اول استدلال اینها رو بیان بکنیم. استدلال اینها میگه اما حرمت یک و دو و سه به واسطه مطلقات باب است. میگه من مثلا مثالم فقط خرج عن الاسلام، چه من مثلا مجسم ذر روح، چه مجسم غیر ذر روح، چه نقش ذر روح. آقا این دلیل مطلقات که نقش غیر ذر روح رو هم شامل میشه، لذا میگن اما جواز چهار به واسطه مقیدات باب است. مقیدات باب گفت تماثیل و شجره و شمس و القمر حلال و لا بأس به. خب اینجا اگر کسی به اینها اشکال بکنه بگه چرا شما به وسیله این مقیدات فقط مورد چهار رو خارج کردید، در حالی که ما فهمیدیم میگه تماثیل تمثال چه مجسمه رو شامل میشه چه غیر مجسمه را، چرا شما فقط اومدید نقش رو فهمیدید، نقش غیر ضرور را خوب بفهمید، چرا از این تماثیل و شجره و شمس و القمر آمدید تماثیل را فقط گفتید نقش و فقط نقش رو جایز دونستید، نگفتید غیر ضرور هم مجسمش هم حلاله، چرا؟ اما جواز چهار به واسطه مقیدات است. اما این که مورد دو را به وسیله مقیدات خارج نکردیم مورد دو چی بود؟ مجسم غیر ذر روح، مجسم غیر ذر روح را وسیله مقیدات خارج نکردیم. از این جهت است که تمثال ظهور در نقش دارد و نه نقش و مجسم. ما مطلقات داریم، من مثلا مثالم فقط خلاج هم بسکا مطلق همه رو شامل میشه، هم مجسم رو شامل میشه ذر رو، هم مجسم رو شامل میشه غیر ذر رو، هم نقش رو شامل میشه ذر رو، هم نقش رو شامل میشه غیر ذر رو. من مثلا مثلا مطلق. اما مقید ما داریم تماثیل و شجر، این تماثیل فقط نقش رو شامل میشه، یعنی نقش شجر و شمس و قمر یا وسط. حالا سوال میکنیم ازشون، سوال چرا تمثال ظهور در نقش دارد با اینکه لغتاً اعم است؟ و ما میدونیم در لغت تمثال اعمه، تا الان هم هرچی میگفتیم بود تمثال اعمه، تذکیر اعمه. چرا شما آمدید بگید تمثال ظهور داره با اینکه لغتاً و وضعاً یه چیز دیگه معناش؟ اینا میگن به دلیل جواب، به دلیل انصراف. یعنی تمثال به جهت کثرت استعمال و کثرت وجود در نقش ظاهر در معنای نقش است. اینا حرفشون نمیگن. ببینید بعضی کلمات هست از حیث لغت، از حیث وضع یک معنای عام میداره، مثل کباب بارها گفتیم، اما الان در قم بگی برو چهار سیخ کباب بخر، چه کبابی باید بخرم؟ کوبیده است. ممکنه در جای دیگه همچین اطلاقی نباشه، همچین انصرافی نباشه. پس ظاهر از عبارت کباب به خاطر کثرت استعمال و کثرت وجود اینها میگن. اگر گفتی کباب بیاور، این میگن ظهور داره در چی؟ در کباب کوبیده. اینجا هم همینه، وقتی تمثال هم از حیث وجودی در عالم خارج بلوجدان معلومه، چی بیشتر از همه؟ نقاشی بیشتره یا مجسمه؟ نقاشی بیشتر. هم از حیث استعمالی وقتی نگاه میکنیم، بیشتر اوقات وقتی میگن تمثال مبارک مرجع عالی قدر، یعنی مجسمشه یا نقاشیشو عکسشه، نقششه. پس اون زمان هم همین بوده، نه نبوده مجسم بشه. و هم از حیث نقش و هم از حیث وجود و هم از حیث استعمال، به خاطر کثرت استعمال و کثرت وجود، الان اگر گفته میشه تمثال، من اون چیزی که فهمیده میشود نقشه. لذا ما به مقیدمون که نگاه میکنیم میگیم تماثیل و شجره و شمس و القمر، معناشو درست بنویسید بغلش، یعنی نقوش و شمس و شجره و القمر. وقتی شد نقوش فقط نقشو خارج میکنه، یعنی میشه نقش غیر ذر روح. مطلق ما پا بر جا همه انواع را حرام میکنه، مقید ما فقط و فقط نقش غیر ذر روح را حلال میکنه. خب ما هستیم و دو روایت، این دو روایت رو با هم دیگه جمع میکنیم. روایت مطلق میگه هر چهار تا حرامه، روایت مقید میگه فقط شماره چهار حلاله. تا
تخصیص میخوره مطلق ما، تقیید میخوره مطلق ما، میگیم شماره 1، 2، 3 حرام، شماره 4 جایز. سوال: چرا تمثال ظهور در نقش دارد با اینکه لغتاً اهم است؟ جواب: به دلیل انصراف. یعنی تمثال در مقید به جهت کثرت استعمال و کثرت وجود در نقش ظاهر در معنای نقشه، لذا مطلق ما همه را حروم میکنه، 1، 2، 3، 4. مقید ما فقط نقش غیر ذر روح رو خارج میکنه، تقیید میخوره، لذا نتیجه این میشود که شماره 1، 2، 3 حرام میشود، شماره 4 حلال میشود. برخلاف جناب شیخ که فرمود شماره 1 و 3 حرام میشود، 2 و 4 حلال میشود. پس موضع اصلی اختلافشون سر کجاست؟ 1 و 2 و 3. 1 و 3 رو که جناب شیخ قبول داره، سر 2 و 4ه. 2، 4 هم که شیخ قبول داره جایزه، فقط سر 2 میمونه. اشکال اصلی بر سر نقش غیر ذر روحه. ببخشید، درست سر 2 و 4 میمونه. 1، 2، 3 اینها میگن حرامه، جناب شیخ میگه اما 2 حلاله، 4 هم حلاله، این میگه 2 حرامه. خب اینم از این مطلب. حالا هنوز مکاسبو بخونیم، بعدش من عرضم کردم دیروز حکمتش شاید بت پرستی باشه. فعلا جناب شیخ وارد حکمت یک کوچولو شد و گفت حکمتش تشبیه و تشبه به خداست، وارد بحث بت پرستی نشد. بنابراین یه بار دیگه گروه قائلین به گروه دوم معلوم بشه نظرشون. گروه قائل به حرمت 1 و 2 و 3 هستن. اگه ما باز بکنیم 1 و 2 و 3 یعنی چی؟ یعنی مجسم، چه ذر رو و چه غیر ذر رو، و نیز قائل به حرمت ذر روح نفس هستن. شماره 1 و 2 و 3 استدلالشون چیه؟ میگن اما حرمت 1 و 2 و 3 به واسطه مطلقات باب من مثلا مثالن، اما جواز 4 به واسطه مقیدات بابه. میگه تمثال غیر ذر رو حلاله. بعدشون میگیم آقا تمثال غیر ذر رو حلال است. تمثال داره میگه، تمثال یعنی چه مجسمه چه غیر مجسمه. تمثال غیر ذر رو حرام است، باید بگی شماره چه مجسمه و چه غیر مجسمه. این تصویر یا تمثال، چه مجسمه چه غیر مجسمه، غیر ذر رو حلال، چه 2 و 4 حلال، مثل فتوای شیخ عالم انصاری. اما چرا آمدی شما گفتید نه مجسمه غیر ذر رو حرامه، ولی مقیده دیگه تمثال غیر ذر رو. اینا آمدن گفت نه، گفتن نه در مقید ما تمثال غیر ذر رو به معنای نقش غیر ذر روه. چرا؟ به خاطر غلبه وجودی و غلبه استعمالی. جناب شیخ بریم وارد اشکاش. این استدلال اینها، حالا وارد اشکالش. اشکال نقضی، خوب دقت کنید، اگر تمثال ظهور در نقش دارد، این منحصر، این ظهور منحصر در مقیدات نیست، بلکه در مطلقات هم تمثال ظهور در نقش خواهد داشت. شما یه حرفی زدید برای پاش بایستید، گفتید تمثال ظاهر در چیه؟ ظاهر در نقشه. خب بعد به ما میگید ما مطلقاتمون رو ازش حرمت 1 و 2 و 3 رو میفهمیم. 1 و 2 و 3 بگیم مطلق چه؟ من مثلا مثالم، من مثلا مثالم یعنی کسی که نقش کنن نقشن. مجسمه از کجا داره بودی شما سوش؟
قرار شد مثال به معنای نقش باشه. اگر در مقید مثال به معنای نقشه، در مطلق هم مثال به معنای نقشه. پس روایت، پس مطلق شما این میشه خواهد شد. پس مطلق این گونه میشود کسی که نقش کند نقشی را، و مقید این میشود نقش غیر ذروه حلال است. اینا بگیم کسی که نقش کنه نقشی را حرام است. پس این میشه دقیقاً اون وقت در بیاد رسوش. هم مطلق ما هم مقید ما هیچ کدوم کاری به مجسمه نداره، چون قرار شد که مثال به معنای چی باشه؟ معنای نقش باشه. اصلا رفت به مجسمه نداره بحث. چه مطلق چه مقید، هر دوش به معنای اینه. هر کسی که نقش کند نقشی را خارج از اسلام شده، این حرام. حالا اینجا میگه نقش شجر و شمس و قمر لا بطلبه. حالا ما هستیم و این دوتا، اون موقع نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که در جمع میگوییم نقش ذروه حرام، نقش غیر ذروه حلال. در مورد مجسمه هم، در مورد مجسمه هم ساکت هستیم. پس وقتی میگیم نقش غیر ذروه حلال، دیگه تخصیصش نمیدنیم، تخصیص نمیخورد به مجسمه، چون در مورد مجسمه که ما ساکتیم، مطلقات ما ساکت. پس نقض حرف شما اینه، شما آمدید یه کار کردید که خودتون بهش ملتزم نیستید، آمدید به ما گفتید مقید دلیل بر نقشه، اما مطلقمون هر چهار قسم شامل میشه. اما مطلق هم یاد کردیم، اونم که مثاله، اونم که تمثاله. اگر در مقید تمثال دلالت و تمثال دلالت و نقش داره، در مطلق هم تمثال دلالت و نقش داره. اونجا کسرت استعمال و کسرت وجودی نیست؟ اونجا هم کسرت استعمال و کسرت وجودی هست. لذا حالا شما خیلی با مشکل روبرو میشه اگر یه همچین حرفی بزنید. اشکال حلی واقعا اینطور است که تمثال هم در مقیدات و هم در مطلقات به معنای اعم است، یعنی اعم است، یعنی هم نقش هم مجسم به معنای اعم است، هم نقش هم مجسم. حالا چجوری میشه؟ نتیجه این میشه که یا بگیم حالا از مطلقات میگوید مطلق چی میگه؟ مطلق میگه کسی که نقش یا مجسمه بسازد حرام است. مقید چی میگه؟ کسی که نقش یا مجسمه غیر حیوان بسازد حلال است. نتیجه چی میشه؟ میشود نقش و مجسمه حیوان حرام، غیر حیوان حلال. یعنی یک و سه حرام، دو و چهار حلال. میشه فتوای کی؟ برگشت مثل این به فتوای شه ماجیب داری نه داری؟ خب هم بنابراین این حرفایی که شما میزنید قابل قبول نیست، باید به این مسیح برسید. ببینید عبارتتون رو
حالا میخوام همه حرفا رو از دل این عبارت دراریم. بسم الله الرحمن الرحیم باید بگیم. خب پس ما فهمیدیم تا الان فتوای خودمان روشن شد، شماره 1 و 2 حلال، 1 و 3 حرام، 2 و 4 حلال. ما گفتیم حرمت دائر مدار ذروح است، هر جا ذروح باشد چه مجسمه و چه نقش حلاله و الا حرام. ببینید اما این فتوای ما در مقابل دو تا گروه قرار داره. خلافاً لظاهر جماعت، برخلاف ظاهر عبارت دو گروه، جماعتی که در دو گروه هستن، حیث انهم، اون جماعت خودشون منحصر منقسم به دو گروه میشن، بین سرخط بعدی و بین بینه و بینه، این شد دوتا گروه. خب این جماعت اول بریم اولی گروه قائل به حرمت تصویر علل اطلاق، اینا بحثشون خیلی راحته، دلیلشون به مطلقات اشاره کردن، به مقیدات فراموش کردن. ما میگیم اشتباه کردید، مقیدات رو فراموش کردید. حیث انهم بین من یحکا ان تعمیمه الحکم لغیر ذر روح ولو لم یکن مجسما، اینها بینه اون کسانی هستن که حکایت شده از اونها تعمیم دادنشان، این تعمیم مهو میخوره به من، اون کسانی که حکایت شده از اون کسان، این انها میخوره به من، تعمیم مهو یعنی تعمیم دادن اون من، یعنی تعمیم دادنشان چه چیز را؟ الحکمه، حکم را تعمیم دادن. به چی تعمیم دادن؟ لغیر ذر روح ولو لم یکن مجسما. اومدن گفتن آقا همه 4 قسم حرامه، ما که ذر روح حرام دانسته بودیم، اینا اومدن غیر ذر روح ولو مجسم نباشد را هم حرام دانستن. خلاصش 1 تا 4 رو حرام کردن. کسانی که علل اطلاق گفتن تصویر چیه؟ حرامه. خب دلیلشون چیه؟ چرا حرام کردن؟ چرا تعمیم دادند حکم را؟ لبعض الاطلاقات، به خاطر بعض از اطلاقات، چون یه سری اطلاقاتی تر کار بوده، اینا آمدن حکم را تعمیم دادن. خب این که دو بین دو تا خط اللازم تقیدا به متقدم نمیخونن، مثل قول آقا مطلقات چیه؟ لبعض المطلقات، مثل قوله علیه السلام نها عن تزویق البیوت و قوله من مثل مثالا. دیروز اون روز یک از دوستان گفتش که شاید این نها عن تزویق البیوت بخوره به نها نبی عن تزویق البیوت، حرف خوبی به بگیم که این دقیقا قول امامه، نها عن تزویق البیوت. موقع اون قلتای مشکلی وجود میاد، قلتای موقع میشه من راوی که دارم از امام صادق سوال میکنم. امام صادق فرمود نها پیغمبر ان تزویق البیوت، من راوی از امام صادق گفتم قلتو و ما تزویق البیوت، امام صادق شرح کرد عبارت پیغمبر رو. این هم حرف خوبیه در فهم روایت، ما دیروز منکرش شدیم امروز تاییدش میکنم. و قول و مثل قوله من مثل مثالا، اینا مطلقاتن. تزویق البیوت هم یادتون هست دیگه، و ما تزویق البیوت قال تصاویر و تماثیل، مطلقه، چه تمثال مجسم غیر مجسم، ذرو غیر ذرو. اشکال کن جناب شیخ بین ها میگه اشکال من، خب شما پریدید از روش اللازم تقیید ها به ما تقدم، اینا رو باید تقیید زد به همون مقیداتی که گذشت. ما اگر مطلقات داریم مقیدات هم داریم. خب این گروه اول قولشون راحت قابل حل شد. خب که در پاورقی هم به ابوالصلاح حلبی و قاضی ابن البراج
نسبت داده شده که به این قول رفتند و اطلاق عباراتشون این رو میفهمونه. و بین گروه دوم، گروه سختی بود بحثش، گروه دوم و بین من عبر به تماثیل المجسمه، اینها اومدن گفتن میدونی چی حرامه؟ تماثیل یعنی چه زر روح چه غیر زر روح، مجسمه یعنی اونی که مجسم باشد، یعنی می شود شماره یک و دو تماثیل مجسمه. هنوز مورد سه از عبارتشون در نمیاد، اینه که گفتم این مقداری مشکل داره عبارتشون. من میخوام بگم اینا چی قائل به چی هستن، یک و دو و سه رو حرام کردن، ولی شیخ میگه اینا گفتن تماثیل المجسمه، دو تا قید داره، تماثیل یعنی چه ذر رو چه غیر ذر رو، قید دوم مجسم یعنی مجسمه، یعنی نقش حرام ندارن، نه نقش ذر رو چه نه نقش غیر ذر رو، در حالی که اینا قائل به این هستن که نقش ذر رو هم حرومه، ولی از این عبارت تا اینجا در نمیاد. لذا بعضی از شراح و محشین اشتباه کردن، چون گفتن این قولی که دومی که در مقابل قول شیخه، قول به این است که یک و دو حرامه، دلی در آینده حالا میبینید. خب اینا چرا قائل شدن به اینی که تماثیل مجسمه حرامه، چه ذروه و چه غیر ذروه؟ بناءً علی شمول تمثال لغیر الحیوان، اینا گفتن آقا تمثال مطلقه، هم حیوان رو شامل میشه هم غیر حیوان رو شامل میشه، پس ما به مطلقات باب تمسک میکنیم. خب جناب شیخ تمثال آیا مطلقه؟ هم انسان هم حیوان، هم حیوان هم غیر حیوان شامل میشه؟ شیخ میگه بله همینطوره، کما هو کذلک، ما هم قبول داریم، بله تمثال مطلقه. پس اینها آمدن به مطلقات باب استدلال کردن، مطلقات باب میگه یک دو سه چهار همه حرام، پس اینها آمدن به مطلقات باب تمسک کردن و مطلقات باب میگه یک دو سه چهار حرام، ولی فخص الحکم بالمجسم، اینها مختص کردن حکم را بالمجسم، یعنی اومدن گفتن حکم پایینش بنویس حکم حرمت غیر ذروه، مختصش کردن حکم حرمت غیر ذروه را مختصش کردن به مجسم، یعنی گفتن مجسمه غیر ذروه حرومه ولی نقش غیر ذروه حرام نیست، گفتن مجسمه غیر ذروه حرامه ولی نقش غیر ذروه حرام نیست. لأن المتيقن من المقيدات للإطلاقات والظاهر منها النقوش لا غير، به خاطر این که متيقن از مقيدات للإطلاقات و ظاهر من المقيدات نقوشه نه غیر نقوش. حالا از کجا آمدی نقوش رو در آوردی؟ چرا آمدی گفتی که تمثال به معنای نقشه؟ میگه به حکم غلبه تل استعمال و الوجود، چون غلبه استعمالی داره غلبه وجودی داره، ما ازش چه میفهمیم؟ ما ازش این رو میفهمیم که نقش حلال میشه، اونم نقش غیر ذروه. و فیه ان هذا الظهور لب اعتبره، اشکال نقضی، شما میگید تمثال به معنای نقشه، شما میگید تمثال به معنای نقشه، ان هذا الظهور لب اعتبره، اگر ظهوره بغل بالاش بنویس ظهور تمثال در نقش، ظهور تمثال در نقش اگر معتبر باشد، لسقط الاطلاقات عن نهوزها لحرمت اثبات لاثبات حرمت المجسم، اون موقع اطلاقات هم دیگه ساقط میشوند از قیامشان برای اثبات مجسمه،
مطلقات شما هم دیگه ظهور در مجسمه نداره، مطلقات شما هم دیگه ظهورش میشه در نقش. پس مطلقات میگه نقش حرام، مقیدات هم میگه نقش حلال. خب فتعینه حملها علی الکراهه، پس اون موقع ما باید مطلقاتمون رو حمل بر کراهت کنیم، مطلقات حمل بر کراهت کنیم، یا اینکه حمل بر اون که ما نوشیم پای تخته بکنیم. نهوز یعنی قیام، یعنی اونا هم نمیتونن قیام کنن برای اثباتشون. دون تخصیص بالمجسمه، بدون اینکه بخوایم در مجسمه تخصیص بزنیم. نوشتم اونجا دیگه یه وجه جمعی که من پای تخته نوشتم، یعنی که همونجا دوتا مطلقات و مقیدات اونه که با هم جمع میزنیم، یک شو بگیم ضروری، یک بگیم غیر ضروری، که این درست تره. شیخ میگه نه، بیایم بگیم مطلقا اونایی که میگن نقوش حرامه یعنی نقوش مکروهه، اونایی که میگن نقوش حلاله یعنی بگیم حلاله. تصرف در کراهت بکنیم، حرمت رو تبدیل به کراهت کنیم. ولی خب به نظر من میرسه که این وجه جمعی که ما نوشیم پای تخته بهتر، دون تخصیص به مجسمه، اصلا قابل تخصیص به مجسمه. اصلا دوتا روایت در مورد مجسمه آقا ساکته، چون قرار شد تمثال ظهور در چی داشته باشه؟ تمثال ظهور در نقش داشته باشه، هم در مطلق ظهور نقش در نقش داره، هم در مقید. پس این اشکال نقص. و بل جمله، هنوز اشکال نقضی ادامه داره. و بل جمله التمثال فی الاطلاقات المانعه، تمثال در اطلاقاتی که من میکنن، بالاش بنویس من مثلا مثالا، اون اطلاق در مثل من مثلا مثالا خودش میگه، مثل قوله من مثلا مثالا، ان کان ظاهرا فی شمول الحکم المجسم، اگر شما در مطلقات میگید مطلقات ما یک و دو و سه و چهار همه رو شامل میشه، مجسم و غیر مجسم رو شامل میشه، اگر در مطلقات ظاهر هست در شمول حکم و مجسم، کان کذالک فی الادله المرخصه لما عدا الحیوان، همین طور هم هست، کان کذالک یعنی شمول، یعنی ظاهر در شمول حکم، ظاهر در شمول حکم للمجسمه در ادله مرخصه لما عدا الحیوان، در اون ادله ای که مجوزم هست لما عدا الحیوان، که روایت طواف العقول به صحیح ابن مسلم و ما فی تفسیر الآیه یکی شما نوشتیم که تماثیل و شجره و شمس و القمره حلال. مثلا اگر مطلقتون تمثال شامل مجسمه میشه، خب در مقیدم تمثال شامل مجسمه میشه. اگر میگید انصراف داره تمثال به نقش، هم در مطلق این اتفاق هست، هم در مقید این اتفاق هست. کره باید فرم فدعوا زهو، اما این که شما کاری که شما کردید، اومدید گفتید مثالی که تو اطلاقات هست شامل مجسمه و غیر مجسمه میشه، ولی مثالی که توی مقیدات هست فقط شامل نقش میشه، این زورگوییه. فدعوا ظهور الاطلاقات المانعه فی العموم، بگید اطلاقات مانعه ظهور دارد در چی؟ در عموم. بالای عموم بنویسید هم نقش هم جد مجسم، در اطلاقات که میرسه اون میشه یک بام و دو هوا. ادعای ظهور اطلاقات مانعه در عموم و اختصاص مقیدات المجوزه به نقوش، اما به مرخصات که میرسید بیاد بگید که اینها ظهور در چی دارن؟ ظهور در نقش دارن. بابا ظهور دیگه کاری به ادله حرمت و اینا نداره. شما میگی این لفظ تمثال ظهور در چی داره؟ اگر گفتی لفظ تمثال ظهور در نقش داره، هم در مطلق اینطوریه هم در مقید اینطوریه. اما اگر اومدی گفتی لفظ تمثال اهم است، هم نقش را شامل می‌شود هم مجسم را شامل می‌شود، هم در مطلق اینطوریه هم در مقید اینطوریه. فدعوا ظهور الاطلاقات المانع فی العموم از یه طرف، و اختصاص المقیدات المجوزه به نقوش تحکم، این دیگه زورگوییه، یه جوری بار کردن بر کلام است اون چه که بار بر کلام نمیشه. لذا نتیجه ای که باید گرفت اینه، این یه قسمت رو منده اضافه کردن، نتیجه ای که باید گرفت اینه، باید نتیجه بگیریم که نخیر آقا حل مسئله واقعا اینطوره. تمثال هم در مقیدات و هم در مطلقات به معنای اعم خودشه، هم نقش هم مجسم. پس مطلقات میگه کسی که نقش یا مجسمه بسازد حرام است، چون گفته تمثال، اینم اعمه. مقیدات ما هم اینه، کسی که نقش یا مجسمه غیر حیوان بسازد حلال است. حالا شما با ذهن عرفیتون دوتا رو با هم جمع کنید، یعنی نقش و مجسمه حیوان میشه حرام، نقش و مجسمه غیر حیوان میشه حلال. این برداشتی بود که جناب شیخ از فتوای شیخ بود و از مطلقات و مقیدات هم که کنار هم بچینی همین استخراج میشه. فقط نکته‌ای که باقی میمونه این است که بنده اصرار دارم و تأکید دارم نسبت به این که گروه دومی که در مقابل جناب شیخ هستن قائل به این هستن که شماره 1 و 2 و 3 حرومه و اون چیزی هم که نوشتم و استدلالاتشون رو بیان کردم دقیقا رو همین استواره. یعنی ما وقتی مطلقات رو اینا میگن مطلق ما شامل هر 4 قسم میشه، اشکال شیخ هم به همین بود، مقید ما فقط نقش خارج میکنه. پس نتیجه حرف اینا باید این باشه که 1 و 2 و 3 حرام بشه، 4 بشه حلال. در حالی که عبارتی که خود شیخ میاره میگه اینا گفتن تماثیل المجسمه، این فقط شامل 1 و 2 میشه، لذا خیلی هم اونطوری تفسیر کرده. اما بنده با این بیان و با این استدلال که مستحکم بدون هیچ نقصی که داشته باشه این مطالب و استدلالشون و اشغال نقضشون و اشغال حلشون رو همه رو بغل هم نوشتم، هیچ خللی توش نیست، اینا به هم وصل شده. لذا ما اینطوری میفهمیم عبارت رو و معتقدیم اگر عبارت به این معنا بره که اینا فقط قائل به حرمت 1 و 2 هستن، این از دل عبارت درست در نمیاد، استدلالاشون با مشکل روبرو میشه، جواب شیخ هم دقیقاً سر موضعی که باید بره نمیره. لذا ما گروه دومی که در مقابل جناب شیخ ایستاده رو معنا کردیم به اینکه اینها میگن 1، 2 و 3 حرامه و 4 حلاله. صلی الله علیه و سلم.